هم زندگی بکنن. اما این رابطه ها که وجود داره، این رابطه ها عین همون که نارم زندگی کردنه. وقتی آدم رد پای یکی از والدین دو طرف رو در داخل زندگی مشاهده میکنه، توی همه تصمیم گیری ها میبینه یک رد پای وجود داره، خب آدم حالش بد میشه، احساس میکنه که اون استقلاله، احساس میکنه اون خودمختاریه، اون خودخانوادگیه دیگه انگار وجود نداره و همه تصمیمات متأثر از منافع بخشی از این خانواده است و اون منافع بخشی از اون خانواده مثل این بنده خدا که الان احساس ناراحتی داره، حال آدم رو بد میکنه، احساس میکنه که خودش نیست، احساس میکنه زندگی خودش نیست، احساس میکنه خودش حق تصمیم گیری تو این زندگی رو نداره و همش مثل کسی که از پشت دارن بهش خط میدن و اون رو این ور اون ور در حقیقت میفرستن، یه جوری یه حالت عروسک و بازیچه شده.
متشکرم از شما دکتر بابا مرادی بزرگوار. 9:31 دقیقه است، با شما همراهیم در ادامه برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران.
خانه و خانواده.
یه احساس عجیب دیگه میخواد، همونی رو که قلبم میگه میخواد، یه صبح دیگه و یه حال تازه، یه رویایی که آرامش بسازه.
به استقبال شما میاییم هر کجای ایران که باشید.
چه روی دیوارای گلی و کهنه، چه روی برجایی که قد کشیدن، پنجره باش کجا زیاد مهم نیست، پنجره ها به آسمون رسیدن.
لحظه های دلنشین زندگی کنار شما که دوستتان دارید.
چه حسی داره وقتی تازه میشه، تو این روزا هوای عشق و دیدار، چه خوبه که قدر همو بدونیم، دقیقه هایی که نمیشه تکرار. خاطره های خوبمون چاسون تو ذهنمون دوباره زنده میشه، ولی آدم تو لحظه های دوستی اسم کنه که عاشق همیشه. زندگی گاهی تلخه گاهی شیرینه، نظر که خنده از لبات بیفته. بمون میگذره تو خوب بمون، تا دنیا یاد خوبیات بیفته. زندگی گاهی تلخه گاهی شیرینه، نظر که خنده از لبات بیفته. عمرمون میگذره تو خوب بمون، تا دنیا یاد خوبیات بیفته.
خب بریم سراغ بخش بعدی که نگاهی به خبرهای مرتبط با خانواده هاست. جعفر پاکستاد خبرنگار خانواده و جامعه پشت خط ارتباطی ماست. سلام، روز بخیر.
به نام خدای مهربون سلام بر شما مردم عزیز ایران، سلام بر شما خانم عباس، روز بارونیتون بخیر باشه، ماشاءالله چه برکتی داره از آسمون.
خدا رو شکر، خدا رو شکر.
میگن در زمان باران دعا
مستجابه،
در مستجابه.
پس بیاید همین حالا دعا بکنیم که انشاءالله همه مردم سقفی امن بالا سرشون باشه، که باران هم زیبایی خودش رو براشون داشته باشه.
من یه دعای دیگه هم اضافه بکنم که این کرونا هر چه سریعتر دست از سر ما برداره
انشاءالله.
حرف از کرونا شد، اولین خبر با این ماجرا آغاز میکنیم که تست PCR کرونا تا چه زمانی مثبت میمونه. آقای دکتر مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا یه توضیحی دادن و گفتن که معمولا پس از 2 تا 3 هفته بعد از بهبودی تست PCR باید منفی بشه، اما در برخی از افراد نشون داده که بعد تا 6 هفته بعدم این تست PCR که انجام میدن مثبت هستش. این افراد آلوده نیستن، فقط عمدتاً لاشه های ویروس در دستای تنفسیشون باقی مونده.
بله.
و چون لاشه ها حاوی DNA هستن، در این روش تشخیص داده میشن. پس نگران نباشن عزیزانی که حالا دچار بیماری این کرونا شدن و خوشبختانه بهبود پیدا کردن، اگر تستی انجام دادن و تستشون مثبت بودش نگران نباشن. بریم خبر بعدی، مربوط میشه به ماجرای اهدای خون. در 1-2 هفته گذشته خبرهای مبنی بر این که بانک خون کشور خب ضعیف شده و کم شده، خیلی بارها شنیدیم مردم کمک کردن، یک خبری دیروز خانم آل عباس منتشر شد که خدا شکر ذخایر خونی باز دوباره تکمیل شده، مردم همیشه پای صحنه بودن. اما خانم دکتر سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کردن که
آقای پایسو قطع میشه صداتون، یه بار دیگه بفرمایید. بله
آره بله، خانم دکتر سیما سادات لاری اعلام کردن که ما همچنان به بانک خون احتیاج داریم که باید تکمیل بشه. عرضم به خدمتتون که روزای اول شاید مردم یه مقدار نگرانی داشتن نسبت به این ماجرا که خب برای ورود مراکز انتقال خون شاید به بیماری کرونا دچار بشن، که خانم دکتر لاری سخنگوی وزارت بهداشت اطمینان خاطر دادن که همه پروتکل‌های بهداشتی در مراکز انتقال خون رعایت میشه و مردم میتونن با خیال راحت برن و عرضم به خدمتتون که اهدای خون انجام بدن. من به اینم سریع بهتون بگم، نوبت نوبتدهی نقطه IBTO نقطه IR یک سامانه ای هستش که مردم عزیز میتونن برای دریافت نوبت اینترنتی و اینکه ببینن وضعیت کدوم گروه های خونی الان احتیاج به کدوم گروه خونی هستش مطلع بشن، میتونیم در خدمتشون باشیم. انشالله که همیشه بانک خون کشورمون پر باشه. خانم آلرزا
بسیار متشکرم از شما آقای پاکزاد، انشاءالله که روز بارونیتون به خیر باشه.
نه
خواهش میکنم، خیلی هم عالی خبرها رو شنیدی، ادامه روزتون عالی، خدا نگهدار.
ویتبار عصاره گندم، ویتبار پروتئین بیشتر، ویتبار حاوی ویتامین های آ، کا، ای و بی از جمله تیامین و نیاسین. ویتبار برای زندگی.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
پرفشاری خون یک قاتل تدریجی و آرام است که اغلب هیچ علائمی ندارد. از هر 3 فرد بزرگسال یک نفر مبتلا به پرفشاری خون است که باعث افزایش خطر سکته مغزی و حمله قلبی می شود. هرچند در پاره موارد پرفشاری خون قابل درمان نیست، اما قابل کنترل بوده و شما با کنترل فشار خون خود زندگی به مراتب سالمتری خواهید داشت. شیر با داشتن مقادیر بالای پتاسیم می تواند در کنترل پرفشاری خون مؤثر باشد. با این وجود تحقیقات نشان می‌دهد ما ایرانیان تنها نصف مقادیر لازم توصیه شده شیر می‌خوریم.
خب به تقویم امروز نگاهی بندازید، به صفحه امروز در تقویم نگاهی بندازید، میبینید که هفته بسیج هم هست. خیلی از اتفاقهای کشور به دست بسیجی ها رقم خورده که در کانون خانواده بزرگ ایرانیشون سعی کردن نقش خودشون رو به درستی ایفا بکنن. بسیجی های جهادگری که شاید ما اونها رو نشناسیم، ولی نتیجه جهادشون باعث آرامش و امنیت ما شده. بسیجی هایی که از مهربانی بی‌دریغ خانواده چشم پوشیدن تا مهربانی خداوند رو در آغوش بگیرن. هفته بسیج رو به تمام بسیجیان گرامی و خانواده های خوبشون تبریک میگم و دعوت میکنم این بخش از برنامه رو بشنوید.
بسیج بسیج یک نهاد اجتماعیه، همانند خانواده، که به صورت عضوی از ساخت و نظام اجتماعی جامعه به شمار میاد. نهادی که با هدف پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی به وجود اومده. در هفته بسیج هستیم، گفتگو میکنم با سرکار خانم مومنی، مادر یکی از بسیجی ها که فرزندشون از دوران کودکی عضو بسیج بودن و در دوران دانشجویی جهاد بسیجی رو در دانشگاه خواجه نصیر تشکیل میدن. خانم مومنی، ما می‌خواستیم که در مورد فرزندتون اگر امکان داره، حسین آقا، در مورد ایشون باهاتون صحبت کنیم که ایشون جزو جهادگرا بودن.
فعالیت‌هاشون که از راهنمای جایی که برای جهاد بود شرکت می‌کردن از طریق مدرسه، بزرگتر که شدن برای دبیرستان ادامه دادن برای جهاد و اینا، بعد که دانشگاه قبول شدن همین کارشون رو ادامه دادن. همون دانشگاه خواجه نصیر اون سال که قبول شدن اینا، این بسیج وجود نداشته که ایشون اصرار می‌کنن جهاد بسیجی رو مثلا تو دانشگاه فعال کنن. ما خانواده بعد از شهادتشون فهمیدیم که ایشون مسئولیتی دارن. در مورد این تو چیزا تو خونه صحبت نمی‌کردن.
متولد چه سالی بودن آقای مومنی؟
متولد 69.
کدوم منطقه می‌رفتن و چه کار جهادی انجام می‌دادن؟
اینا رو بشاگرد بودن، بهلوران، مناطق بسیار بسیار محروم که میومدن خونه خیلی ناراحت بودن از این مسائل. مثلا حتی یه وقت من شیرابو که باز می‌کردم مثلا چیزی بهم میگه مامان فقط قدر آبو بدونید، اونجا خیلی تو مزه آب هستن، مامان خیلی شکرگزار باشید اونجا خیلی هستن، که یعنی برای خانواده‌های محروم اونجا واقعا وقتی خودشون رفته بودن از نزدیک دیده بودن خیلی تو خونه ناراحت بودن. که مسجد تو یکی از این مناطق درست کرده بودن، اونهایی که مثلا سقفشون ترک داشته، دیواراشون مثلا جمع می‌شدن، این کارا رو انجام می‌دادن، درست می‌کردن بچهای جهادی.
چه اتفاقی افتاد که ایشون به شهادت رسیدن؟
آخرین اردویی که داشتن برمیگشتن و اینا، به علت نقص فنی ماشینشون تنها بودن، یه سری وسایلی که مال جهاد جا داشتن تجهیز میکردن اینا همراهش بوده که میخواسته بیاد و تحویل بده اینا، تو مسیر منحرف شد و ماشین چپ کرده بود و این اتفاق افتاده بود.
انشالله که روحشون شاد بشه.
نه و 42 دقیقه از شنونده خانه و خانواده از رادیو ایران هستید. امروز با کمک دکتر حمید رضا بابا مرادی، روانشناس و مشاور خانواده، درباره این صحبت میکنیم که چرا الان زوجها تمایل کمتری دارن به زندگی در کنار بزرگترها، و اگر قرار باشه در چنین شرایطی زوجین زندگی بکنن چه بایدها و نبایدهایی وجود داره.
خودم وقتی ازدواج کردم نزدیک 8 سال توی خونه قدیمی که به صلاح پدرم اینا زندگی میکردن، یه طرف اونا دو سه تا اتاق و چند طرف هم ما دو تا اتاق زندگی میکردیم و خیلی هم خوب و خوش بودیم. بعد 8 سال خونه ساختم، رفتم داخل خونه خودم. جوانای امروزی توقعاتشون رو اگر در حد معقول بذارن و بزرگترها دخالت نکنن، فکر میکنم هیچ مشکلی پیش نمیاد.
تنها مشکلی که داره به عقیده من جلوی پیشرفت و استقلال مالی طرفین رو میگیره. حسین خبازان، مشهد.
گفتن طرح این سوال خاطره 40 سال پیش که بردگی و فشار و دخالت در زندگی بود رو برام به تصویر کشید. البته در کنار خانواده پدری بودم و استبداد به معنی واقعی کلمه رو لمس کردم. بعدن یه جورایی اونجا رو ترک کردم و اونها به ما گفتن در زمان ترک خانه که از گرسنگی بالاخره دوباره برمیگردید. محسن پارسا کیان این نکته رو گفتن، چقدر بده که چنین خاطره تلخی از زندگی در کنار بزرگترها جوانا داشته باشن. شنونده دیگری با شماره 910-416 گفتن من یه آقا هستم از ارومیه، گفتم پدر من 4 عروس داره که میگه عروسا باید مثل برده به من خدمت کنه.
این خیلی خوبه که عروس دامادا در اوایل زندگیشون با خانواده زندگی کنن، چه از نظر کرای خونه، چه از نظر آب و برق و اینا، همه اینا صرف‌جویی میشه. اونها زودتر میتونن خانه دار بشن. ولی آیا با این آپارتمان هایی که الان پدر مادر خودشون میشینن 100 متر، نهایتاً 150 متر، یه عروسی که با اون جهیزهای مرسوم که حالا بین مردم هست، از سیر تا پیاز همه چیزی میخوان به دخترشون بدن، میتونه اون با این وسایل بره توی خونه پدر شوهرش؟
گفتن چرا عروسا فکر میکنن پسر دیگه مال خودشون شده و دیگه پسر حق دیدن مادر پدر خودش رو نداره؟ لطفاً به آقای دکتر بگید در این باره هم صحبت بکنن. 913-630 این نکته رو گفتن. دوست دیگری گفتن که من اصلاً دوست ندارم عروسم با من زندگی کنه، تمام تلاشم رو میکنم بهترین زندگی رو برای پسر و عروسم فراهم کنم و هر جای ایران که دوست دارن زندگی کنن و شاد باشن، با شادی اونا منم شادم. 990-330
به نظر من زندگی کردن با مادر شوهر خیلی سخته. فکر میکنم اگه هر دو زن و شوهر مستقل زندگی کنم بهتره. من خودم با مادر شوهرم زندگی نمی کنم، اما متاسفانه مادر شوهرم خیلی دخالت بیجا کرد، خواست دلسوزی کنه واسه پسرش، ولی با دخالت های بیجا زندگی ما خراب کرد. شوهرم یه خود عاقلانه برخورد کرد و پایای زندگی ما یکم محکمتر نگه داشت و نذاشت این زندگی خراب بشه. به نظر من نباید با مادر شوهر زندگی کرد. صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
سپاس از همه شما شنوندگان ارجمند. شماره 990-188 لطف دادی به برنامه. شنونده عزیزی گفتن که من زندگی اولم به خاطر دخالت خواهرزنم از هم پاشیده آقای دکتر. عزیز دیگری گفتن که ما 6 ماه تو خونه پدرم زندگی کردیم و الان که مستقل شدیم فهمیدم چقدر تو اون 6 ماه به همسرم سخت گذشته، ولی ایشون هیچ نارضایتی بروز ندادن. در زندگی با خانواده همسر یکی باید سنگ زیرین آسیاب باشه تا مشکلی پیش نیاد. آقا رضا از نیشابور هم این نکته رو گفتن. خب آقای دکتر در خدمت شما هستیم. نکته اگر درباره تلفن ها و پیامک ها هست بفرمایید تا ادامه بدیم گفتگومون رو.
نگاه کنید، انگار ما توی رابطه ها انگار دو تا حالت بیشتر وجود نداره. من اینو خوشم نمیاد. ما یا منفعلیم یا پرخاشگریم. نکنید، یعنی یا قبول میکنیم یه مسئله ای رو به شدت و اونو میریزیم داخل خودمون و خودمون هم بین میبریم، یا نه برون ریزی میکنیم، پرخاشگری میکنیم و در حقیقت به کل اصلا کل موضوع رو از بین میبریم. نه، ما به دنبال یک انسان مقتدر میگردیم. نکنید، نه پرخاشگر نه منفعل، یک انسان مقتدر، انسانی که بتونه روابطش رو تنظیم بکنه، انسانی که بتونه بدون درگیری، بدون توهین، بدون تنش با دیگران یک ارتباط مؤثر ایجاد بکنه. نه ما میخوایم پدر مادرها رو ببخشید دور بندازیم، نه میخوایم اونها رو بیاریم در حقیقت میه وسط زندگی خودمون قرار بدیم و اونها رو بکنیم مالک همه چیز خودمون. نه، ما میخوایم یک تعامل داشته باشیم. حالا هم پدر و مادر باید اینو بدونن که عزیز من، شما با فرزند خودت دیگه، فرزند تو اون فرد سابق نیست. اون پیامکی که آمده که آقا چرا عروس ها میخوان بچه ها رو از نمیدن پدر مادرشون جدا بکنن، خب وقتی کسی ازدواج میکنه مگه قراره به چسب پدر مادرش؟ اصلا ازدواج کردن اعلام مستقل شدنه، اعلام این که آقا دیگه من مثل سابق به شما نچسبیدم، من مثل سابق دیگه نیستم، من مثل سابق قرار نیست دیگه هر روز منو ببینید بیام خونه. نه، منم زندگی خودم رو تشکیل دادم، منم خانواده خودم رو تشکیل دادم. بزرگترین دعوایی که توی خانواده ها به وجود میاد سر همین مسئله مادر شوهر و عروس و سر همین مسئله نزدیکی ها اینه که مادر شوهر انگار عروس رو به رسمیت نمیشناسه. یعنی اگه میخوان دعوت بکنن مثلا برای مهمونی، زنگ میزنه به پسرش. خب برای چی؟ خب زنگ بزن به عروست بگو آقا شما فلان روز مهمونی دعوتین. خیلی از این مسائلی که پیش میاد سر همین مسائل ریزه است که مثلا داره مهمونی دعوت میکنه، مادر شوهر میدونه عروس ناراحت میشه، انگار عمدن دوست داره ناراحتش بکنه، یا همینطور بالعکسش میبینی عروسه انگار عمدن دوست داره مادر شوهر ناراحت بکنه. خب چرا وقتی ما میتونیم یک رابطه خوب به وجود بیاریم؟ یک شعری بود قدیما میگفتن درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. حالا من میگم درس مادر شوهر یا درس عروس اگر بود زمزمه محبتی، آره اصلا این رابطه ها شدیدتر میشه، اصلا لازم نیست ما بیایم برنامه بگذاریم
یا کشی بکنیم.
دقیقاً اگر این محبت وجود داشته باشه، اگر احترام وجود داشته باشه، مهمترین چیزی که حلقه مفقوده توی روابط ماست بحث احترام گذاشتن به همدیگه است. این که ما یاد بگیریم به همدیگه احترام بذاریم، به نظر همدیگه احترام بگذاریم، متوجه بشیم که آقا این پسر من، این دختر من رفته سر زندگی خودش، خودش باید یک سری چیزها رو تجربه کنه، خودش قرار مادر بشه، خودش قرار پدر بشه، خودش قرار خانواده بشه. بچه های ما ازدواج نمی کنن که زن و شوهر بشن، بچه های ما ازدواج میکنن که خانواده بشن. ما بعد اونها رو برای خانواده بودن و خانواده شدن تربیت بکنیم.
آقای دکتر، ما بگم 6 دقیقه زمان داریم، یه پیامک میخونم، یه نکته خیلی مهمی رو میخوام در پایان این برنامه بهش بپردازید. 912-740 گفتن اول زندگی به همسرم پیشنهاد دادم هرچی از دلگیریم نسبت به مادرت من به شما نق زدم، همین که میری پیش مادرت تو راه پله فراموشش کن و همینطور برعکس، هرچی مادرت در مورد من نق زد برگشتی اونا رو فراموش کن، ولی حرف هر دومون رو هم با حوصله بشنو. حالا این رو میخوام بگم، ببینید خود دختر یا پسر در تعاملی که میتونن ایجاد بکنن بین همسرشون با خانوادهشون چقدر میتونن نقش درستی داشته باشن. بعضی از آقایون یا بعضی از دختر خانم ها فرقی نمی کنه، چه دختر خانومی که کلن زندگیش رو در کنار پدر مادرش معنا میکنه و آقا فکر میکنه که اصلا این خانم هنوز اون بند ناف عاطفیش از خانوادهش بریده نشده، یا آقا پسری که این گونه است، حتما برای طرفین زندگی مشترک خیلی سخته چنین زندگی. چطور اون آدم ها میتونن طوری درست رفتار بکنن و مدیریت بکنن که هم پسر خانواده باشه، چون بالاخره این پسر پسر خانواده است، این دختر دختر خانواده است، یعنی نقش فرزندی خودش رو درست ایفا بکنه، ولی ایفای این نقش به نقش همسر بودنش ضربه ای وارد نکنه. به نظر من اینجا خود فرد خیلی مدیریتش میتونه نقش اساسی داشته باشه.
یه اشتباه بسیار بسیار بزرگی که آقایون انجام میدن اینه که مثلا خانمشون شروع میکنه از یه چیزی گله و شکایت کردن، اینا شروع میکنن دفاع از طرفشون، دفاع از مثلا اون کسی که این اشکال، مثلا طرف از مادرش شروع میکنه دفاع کردن که آره نه اصلا اخلاقشون اینجوریه، اصلا فرهنگ ما اینجوریه، اصلا تو اشتباه برداشت کردی. خانومه رو اینجا ناراحت میکنه، بعد میره تو خونه شروع میکنه با مادرش هم دعوا کردن که آره مامان تو اینو گفتی، زن من ناراحت شد، نمیدونم. یعنی هر دو طرف رو از دست میده، یعنی نهایت بی سیاستی و بی کفایتیه. یعنی تو هم زنت رو ناراحت بکنی
یا شوهرت رو
و همین که از اون ور بری اون طرف مقابلت هم ناراحت بکنی.
رفتار مدبرانه چیه؟
نگاه کنید، اگر ما اشکالی میبینیم تو رفتارهای مادرمون و
همسرمون،
افرادی که هستن، این رو قبول بکنیم. آره عزیزم من قبول دارم مادر من این رفتارش اشتباه بود. رفتار، ما به شخصیت آدم ها نمیتونیم حمله کنیم. اونجایی پسرها یا دخترها جبهه میگیرن که ما شخصیت طرف ماشه، شخصیت مادرش رو زیر سوال میبریم، شخصیت پدرش رو زیر سوال میبریم. نه، اون رفتار مادر تو رو من دوست ندارم، یا این رفتار مادر خودم رو نپسندیدم. آره تو درست میگی. و اگر پیش مادرمون یا پدرمون هم میریم و میخوایم مسئله رو عنوان کنیم، میگیم مادر جان پدر جان این رفتارت رفتار قشنگی نبود، این رفتارت باعث شده که طرف مقابلت برداشت اشتباهی بکنه. اما اینکه من اینور یه دفاع علکی بکنم بعد برم اونورم یه جنگ علکی را بندازم، این هر دو طرف رو از دست دادم و نشون دهنده بی سیاستی منه. این به این شکل نمیتونیم رفتار بکنیم. دومین اشتباهی که برخورد میکنیم، آقایون خیلی از اوقات خانوما میگن مشکل تو برو با خانوادم حل کن.
بله اینم یه مدله.
خب یعنی چی مشکل تو برو با خانوادم حل کن؟ یعنی تو رو میندازه تو صف اول، یعنی تمام حرمت ها تمام چیزها بریزه این وسط نه اگر هم فردی مثلا مادر با پسرش دعوا میکنه یا مادر با دخترش دعوا میکنه، اینا آخر سر باز با هم دوست میشن، هیچ مادری دخترش پسرش دور نمیندازه. اگر تو بری از همسر دفاع بکنی نهایت دوتا دعوا میشه، بعد دوباره برو آشتی میکنن میارن. اما اگر طرف مقابلت عروس یا داماد بره و بخواد مثلا خودش از حق خودش دفاع بکنه، همه اون حرمت ها ریخته میشه. مادر از بچه خودش دلچرکین نمیشه، اما از عروس خودش یا داماد خودش دلچرکین میشه. این دومین اشتباه. سومین اشتباه یه جمله یه که میفته دهنم، حالا خیلی تکرار میشه، که تو مثل دخترمی، تو مثل پسرمی. نه این جمله غلطه. نمیتونن مثل دختر باشن، نمیتونن مثل پسر باشن. تویی هم که عروسی یا دامادی اصلا نباید این اشتباه بکنی که آره من مثل پسرشونم، مثل دخترشونم، همون جوری که دخترش داره رفتار میکنه پس منم رفتار بکنم، مادر شوهرم ناراحت نمیشه. نه دقیقا ناراحت میشه. از دختر خودش هرچی ببینه این خیالش نیست، اما از تو یه چیزی ببینه
ناراحت میشه.
اصلا از خودشونم نیست، پسر خودش.
اصلا نکته همینه آقای دکتر که فرمودید. شاید ما اشتباهمون، برداشتمون اینه که او باید منو مثل دخترش ببینه یا او باید منو مثل پسرش ببینه و بعد همون توقع رو داریم و بعد میخوره تو ذوقمون دیگه، در صورتی که شما میفرمایید اصلا قرار نیست که عروس یا داماد نقش فرزند خانواده رو بازی کنن.
دقیقاً. ولی خاطری من یادم افتاد، من یه مراجعه داشتم در حقیقت پسری بود، گفتم تو پسر جان تو مثل پسر من این حرفا رو گوش کنه اینها. بعد این ای دم به ساعت به من پرمید آی دکتر من اینجا چیکار کنم اینجا؟ گفتم آقا خب بعد گفت مگه شما نگفتی من مثل پسرتون میمونم؟ گفتم ببین من گفتم من مثل پسرم میمونی برای اینکه حرف منو گوش بکنی، نه اینکه این پسرمی بیای از من بخوای سوء استفاده بکنی. میدونید این پسر بودن یا این بچه بودن یا فرزند بودن دلیل نمیشه که ما همه چیز رو بخوایم بر اون حیطه قرار بدیم. نه از یه بخش میگن تو این دخترمی، یعنی من دوستت دارم، اما این دخترمی تو حق نداری هر چی دلت میخواد مثل همونجوری که دخترم میگه به من بگی. پس این غلط مصطلح رو هم کنار بگذاریم. اگر یکی بهمون میگه این دخترمی یا شما میگه این مادرمی، این پسرمی، این پدرمی، به اون شکل واقعا پسر و دختر و پدر و اینا نیست. این رو داشته باشیم، رعایت حرمت ها رو بکنیم، احترام ها رو بذاریم و بدونیم ما یه پله عقبتر و غریبه تریم و اصلا خودمون رو به اون حد جلو نیاریم.
متشکرم از حضورتون در برنامه امروز آقای دکتر حمیدرضا بابا مرادی و شما شنوندگان ارجمند که مثل همیشه در پیش برده هدف برنامه بر رسیدن به یک نتیجه مطلوب به ما کمک کردید با نکات خوبی که در برنامه عنوان کردید. همراه با آقای دکتر شما شنوندگان ارجمند رو به خدای مهربان میسپارم. امیدوارم که در ادامه روز خیر و برکت و سلامت پیش روتون.
کرونا رو جدی بگیرید.
خیلی جدی بگیرید. همونطور که آقای دکتر گفتن خیلی بیشتر جدی بگیرید. قبل شاید یه ذره سستی میکردیم ولی الان دیگه زمان سستی و
500 نفر کشته، 400 خورده کشته، اینا شوخی نیست.
اینها فقط یک عدد نیستند، اینها انسانند.
سقوط دو تا هواپیمای مسافربری در روزه.
بله متاسفانه، متاسفانه. امیدوارم به اعداد عادت نکنیم.
من بغضم میگیره میزنه.
تنتون سلامت، مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشید. خدا نگهدار.
پرفشاری خون یک قاتل تدریجی و آرام است که اغلب هیچ علائمی ندارد. از هر 3 فرد بزرگسال یک نفر مبتلا به پرفشاری خون است که باعث افزایش خطر سکته مغزی و حمله قلبی می شود. هرچند در پاره موارد پرفشاری خون قابل درمان نیست، اما قابل کنترل بوده
و شما با کنترل فشار خون خود زندگی به مراتب سالم‌تری خواهید داشت. شیر با داشتن مقادیر بالای پتاسیم می‌تواند در کنترل پرفشاری خون مؤثر باشد. با این وجود، تحقیقات نشان می‌دهد ما ایرانیان تنها نصف مقادیر لازم توصیه شده شیر می‌خوریم.